الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیون خیر البشر من ابا فقط کفر، علیون مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیثما دار. شبی در محفلی ذکر علی بود، شنیدم عارفی این نکته فرمود: هزاران آتش اندر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. وگر مهر علی در دل نباشد، بسوزی ورز آهن پوست داری. گر منظر افلاک بود منزل تو، و از کوثر اگر سرشته باشد گل تو، چون مهر علی نباشد اندر دل تو، افسوس تو و سعی بی حاصل تو. هدیه به محضر مولود کعبه مولا امیرالمومنین علی علیه السلام یه صلوات مرحمت کن. عذرخواهی میکنم یک مقداری از وقت دیر رسیدم، راهمون طولانی بود از جنوب تهران. جلسه قبلیمون گفت یه نفر دیر اومد اداره، گفتن چرا دیر اومدی، گفت در عوض از اون ور زودتر میرم. حالا از دو طرف میزنیم که شما هم خسته نشید. بحث اول بنده، چون چند بخش مختصر، بخش اول عرض بنده طبق معمول ذکر صلوات هم ذکره، هم دعایه، هم توسله، هم افضل اعماله. نه وضو میخواد، نه قبله میخواد، نه طهارت میخواد، هیچ شرط و شروط نداره. نشسته، خوابیده، ایستاده، کسی لباس بدنش پاک نیست، غسل برش واجبه، در حال راه رفتن، هیچ شرط و شروط نداره. پیغمبر ما فرمود خیر العباده ما قل و سهله، عبادتی که آسان و کم و مختصر ولی پرفایده. ماه رجب، شعبان، رمضان خیلی اعمال داره، بیایم گزینش کنیم برترین اعمال. این حدیث به امشب تناسب داره. یه شخصی گفت من به امام صادق گفتم آقا توفیق پیدا کردم برم داخل خانه کعبه، محل ولادت مولا علی علیه السلام. به حضرت عرض کرد آقا من چون دفعتن وارد کعبه شدن، آداب و اعمال داخل کعبه رو بلد نبودم، چه ذکری، چه دعایی، چه سوره قرآنی، چه عملی انجام بدم. تو خانه کعبه نشستم، فقط و فقط صلوات بر محمد و آل محمد فرستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به امام صادق عرض کرد ثوابی، پاداشی دارم؟ خیلی جواب قشنگه ها. فرمود ما خرج احدون به افضل من ما خرجتمن. شما از خانه کعبه بیرون اومدید، ثواب عمل شما در کنار اونایی که نماز خوندن، مستحبی دعا خوندن، قرآن خوندن، سوره خوندن، ثواب عمل شما از همه اونا بالاتره، به خاطر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض دوم بنده مختصر میکنم. امام صادق میفهمد شیعیان ما از تینت و سرشت ما خلق شدن. یک شاخصه، علامت مهمشون اینه که یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. آقا آدم کسی رو که دوست داره در شادی و غم شریکه. آدمایی که 13 رجب، عید مبعث، فاطمیه، محرم بی تفاوتن یا کم تفاوتن، اینا اینه که بی تفاوتن که اصلا دوست نیستن، کم تفاوتن دوستیشون خیلی پایینه. علامت مهم شیعیان ما در شادی ما شادن، در غم ما غمگینن. نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که همیشه هم این گلایه رو داشتیم، حالا که به ثمر میرسه نمیدونم، ما شادی هامون کمه، گریه ها و روزه و عزاداری هامون زیاده. من نمیگم از روزه و عزا و سینه زنینا کم بگذارید، ولی به موازات اون شادیاتون زیاد بکنید. برای امام حسین دو ما عزاداری میکنیم، تولد یه شب میگیریم. چرا یه شب؟ ده شب بگیریم. ماه شعبان ما اصلا دست روزخانه یه نفس میکشیم دیگه، شهادت وفات نداریم. 13 رجب چند شب باشه؟ چرا یه شب؟ این بی‌انصافیه. برای حضرت زهرا دو تا فاطمیه میگیریم و تولد یه شب میگیریم. بیایم جشنا و شادی هامون هم زیاد بکنیم. یفرحون یعنی شادی هامون 5%، 10%، عزاهامون 90%. این تعادل نداره، توازن نداره. شادی هامون هم بیشتر بکنه، مجلس شاد بیشتر داشته باشه. مردم ما در غم و غصه هن. اصلا دنیا داره غصه هست. یه آقایی میگفت، یه کسی رفت همش از جهنم میگفت، استادی داشتیم میگفت، من پای منبرش بودم، همش از جهنم. گفتم با ما تو جهنم هستیم داریم زنی که از بهش بگو. آره. حالا یه آقای دیگه رفته بود یک جایی، یک مارمزان راجع به بهش صحبت میکرد. گفتن آج آقا یک مارمزان از بهش، یکی من از جهنم. گفت جهنم چون شما میرید میبینید، من دیگه نمیگم، ولی بهش رو چون نمیبینید من دارم میگم. آره. حالا میخوام مجلسمون شاد باشه. اونایی که دوست دارم ما کم صحبت بکنیم یه صلوات بفرستن. ماشاءالله. خیلی عالی، خوشحال شدم. اونایی هم که دوست دارن ما اصلا صحبت نمی کنیم بلندتر صلوات بفرستن. ماشاءالله. خیلی عالی، درود بر شما هیئتیا. اللهم صل علی محمد. من نمیدونستم اینقدر ارادتمند دارم، ولی زودتر خیلی. نه ببینید، من به من میگن حاج آقای صلواتی، من دفاع میکنم. به من میگن حاج آقای صلواتی، اسم صلوات میادادم دلش نمیاد نفرسته. ببینیم این صلوات ها شوخی بوده یا جدی. اونه که دوست دارم ما چند تا حدیث بخونیم، یک صلوات حیدری بفرستم. اجه اصفهان. میخوام مجلسمون شاد باشه، بعد بریم تو فضای حضرت علی علیه السلام. رفتم منبر شرق اصفهان، یه شهر کوچیکیه، داستان واقعیه. همین ایام بود، نیمه رجب، 13 رجب. میزبان من خیلی تشکر کرد. گفتن چرا تشکر میکنی، غیر عادیه. گفت حاج آقا خدا خیرت بده، ما رو خسته نمیکنی. قبل از شما یه حاج آقای روحانی آمده بود، طولانی مفصل، هی منتظر بودیم 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت، کمتر بیشتر همطور. چون مهمان بود، محترم بود، رومون نمیشد بگیم. دو سه شب گذشت تحمل کردیم. بعد از دو سه شب پیش نماز داشتیم خودمون، آقامون نیامد. گفتیم آقا ببخشید زحمت نماز جماعت رو، آقامون نیامد. گفت باشه. آقا هم چون مسافر بود نماز شکسته بود، بلند شد نماز عشا بخونه. گفت آقایون خانمون نماز من شکسته است. تا گفت شکسته است، یک پیره مرد با حال اصفهانی بلند شد، گفت حاج آقا کاش منبرت هم شکسته بود. حرف دلشو زد. خیلی خوب آدم با شوخی حرف دلشو میزنه، طرف هم بهش بر نخوره. آره. میگن آقای راشد یزدی میگفت یه اصفهانی با خانومش و دو تا بچه‌ها رفتن کنار خیابان تاکسی بگیرن مثلا برن پل خاجو. تاکسی ایستاد. چند میستونی؟ راننده گفت از شما 2 تومن، خانومتم 2 تومن، ولی بچه‌ها صلواتی کرایه نمیگیرن. اصفهانی گفت باشه. به 2 تا بچه‌ها گفت شما سوار شین بریم، من و مامان قدم میزنیم. به عقل شما میرسه؟ نه. خیلی اقتصادی هم. حالا این یکی رو میخوام بگم، خدایش یاد نگیرید، میخوام شب شادیه شاد باشید. دندان پزشکا در اصفهان جلسه داشتن. من خود دامادم یکی اصفهانی، دندان پزشکا قومه، خودم هم ساکن قوم، من امروز از قوم اومدم، باید زود برگردم. عرضم به حضور شما، یک دندان پزشکی گفت امروز چیز عجیبی امشب دیدم. تو مطب. گفتن چی دیدی؟ گفت یه جوان اصفهانی اومد دندانش رو معاینه کردم پوسیده بود. گفتم این غیر از کندن هیچ راه درمان نداره، بقیه رم خراب میکنه، خراب شده و قابل ترمیم اصلاح نیست. حتما گفتم حتما باید بکشی. گفت باش. خب چند میستونی؟ گفتم 800,000 تومان. جا خورد. 800,000 تومان؟ یه انبور میندازی میکنی 800,000 تومان؟ انبور نیست، من 5 تا آمپول سر کننده باید بزنم، منشی دارم، مالیات دارم، دستگاه دارم، خرجا بالاست. گفت آمپول نزن. گفتم آمپول نزنن جگرت در میاد، یک عضو بدنت بکنم سر نکنن. گفت باشه، اب نداره. من تام آخه به یکی گفتن دندان کشیدی درد، گفت نه موقع پول دادن جگرم در اومد. داره این از اونا بوده. گفت هر چی گفت نه آمپول نزن. گفتم اگه تحمل کنی آمپول نزنم اصلا پول نمیگه. گفت آره آره آره. دراز کشید. گفتم آقا درد؟ گفت من گفتم اگر جیغ بزنی تکون بخوری عشق بریزی آ پول باید بده. گفت باشه باشه. آقا مثل میت افتاد. عجب واقعا میگفت قدرتی داشت، چون من میدونم دندان ریشه داره، مخصوصا دندان عقبی، و درد میاد ریش. خیلی جربوزه داشت، نه آخ گفت نه تکون داد نه عشق در اومد، ریلکس به قول شما. دندانشو کشیدم گفتم خیلی خوب برو پول نمیگیرم. همکارش گفت که این که اومد؟ گفتم مثلا 8.5. گفت قیافش اینطوری نم. گفتم چرا چرا؟ گفت این معذرت میخوام، این پدر سوخته نیم ساعت قبل اومد مطب من معاینه کردم، آمپولای سر کننده زدم، گفتم صداش کنم دیدم فرار کرده رفته. یاد نگیری آقا مدیون میشی، ما خود راه جهنم هم یاد میدیم. رفته یه مطب دیگه دندوناشو سر کرده الفرار. پناه بر خدا، پناه بر شیطان، عقلش میرسه به این کار. خب اونایی که انشالله میخوان به زودی برن چنین ایام نجف از نزدیک آقا حضرت علی رو زیارت کنن، یه صلوات بفرست. آل محمد و عجل. هیچ شخصیتی در عالم مثل مولا امیرالمومنین علیه السلام پیش خدا، پیش پیغمبر و اولیای خدا جایگاه نداره. بعد از پیغمبر که میگه استاد منه، همه کار منه، دیگه مولا حضرت علی علیه السلامه. یک روایت عجیبی است در خصال شیخ صدوقه. پیغمبر ما شکی نیست افضل و برترین و سرور اولین و آخرینه، ولی فرمود یا علی انا لا استغنی عنک فی دنیا و الاخره. خیلی من این تعبیر رو دوست دارم. فرمود علی جان من در دنیا آخرت از تو بی نیاز نیستم، تو باید کار من را بندازی. اول شخصیت عالم ها پیغمبر، همه محتاج او هن. امام صادق فرمود اولین و آخرین محتاج پیغمبرم، ولی خود پیغمبر میگه من این آقا باید کمکم کنه. انا لا استغنی، من بی نیاز در تو، از تو چه در دنیا چه در آخرت. حلال مشکلات من تو هستی، کلید راست شب من تو هستی، چه در دنیا چه برزخ چه آخرت، همش تو باید کمکم کنی. تنها شخصیتی که تو خانه کعبه متولد شده، هیچ پیغمبری، هیچ امامی، هیچ ولی خدای تو خانه کعبه، اصلا حضرت عیسی مادرش وقف مسجد بود حضرت مریم، ولی موقع زایمان گفتن آقا از مسجد برو بیرون خانم، تو نخلا تو بیابان رفت زایمان کرد. عیسی روح الله پیغمبر اولوالعزمه، ولی این مادر و این فرزند چقدر دردانه خدا هستن. مادر حضرت علی وقتی درد زایمان گرفت، آمد پرده کعبه رو گرفت، گفت خدایا به حق جدم ابراهیم این زایمان رو بر من آسان کن، خیلی دلم میخواد راه عمره مکه راحت و بهتر باز بشه. قبر 6 معصوم آدم در مدینه زیارت میکنه، خانه کعبه هم که دل همه رو میبره. خدا قسمت کنه. الان دیشب یه کسی به من گفت من میخوام برم عمره چیکار کنم، یکی از سفارشم گفتم رکن یمانی طرف محل ولادت حضرت، فضای معنوی روح نه. با همیشه اونجا نسیم میوزه، اونایی که رفتن یادشون باشه اونجا بشین به یاد حضرت علی، دعای مشلول که تعلیم حضرت علی بخون اونجا نماز. خیلی رو استادمون همیشه اونجا میشست. کعبه که مکعب حسابش بکنیم، این ور در خانه کعبه دقیقا پشتش این ور محل شکاف دیوار کعبه است، دیوار سنگی. خب وقتی حضرت فاطمه بنت اسد میگه خدایا این وضع هم رو بر من آسان کن، نمیگن دور بزن 10 متر 15 متر برو از در خانه کعبه وارد شو، همینجا دیوار رو براش باز میکنن. خیلی این مهم آقا، این اگه معذرت میخوام اهل سنت یه همچین فضیلتی برای آدماشون داشتن دنیا رو میترکوندن، ولی ما مظلومیت حضرت علیه، دیوار سنگی جلو چشم مردم باز بشه، اصلا همه جا از در باید برن تو. به این مادر و فرزندی که حامل است نمیخوان زحمت بدن چند قدم برداره از در وارد بشه، و بعدم دیوار هم بیاد، بعدم 3 روز در خانه کعبه باز نشه. تمام حرف منطقه این بوده یه همچی اتفاقی افتاده. خیلی مهم آقا، چون این آقا بوی خدا را میده. گفت سنگ کعبه یک سنگ و نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست. من یه مثال ساده بزنم، شما مثلا خونه بابات فلان محله تهرانه، خونه عمودایی خواهر برادر، شما میری اونجا عاشق در و دیواری یا صابخونه رو میخوای؟ من دیوار آجوری خونه بابا میخوام چیکار کنم؟ سنگ و آهن در آهنی رو میخوام چیکار کنم؟ من بابامو میخوام، من صابخونه رو میخوام، صابخونه منو میکشه. ما عاشق کعبه نیستیم، عاشق اون کسی هستیم که داخل کعبه متولد شده و صاحب خونه است. یک کعبه جسم داریم، همین کعبه، یک کعبه دل داریم، مولا علی علیه السلام. یعنی بدنت رو به کعبه بکن، ولی دلت و قلبت رو بده به صاحب خانه، صاحب کعبه، مولا علی علیه السلام. این یکی از پیام‌های چرا تو خانه کعبه باید متولد، اینو خیلی توجیه کردن، چرا باید این آقا تو خانه کعبه متولد بشه؟ صاحب خانه اینه، کسی که کعبه رو از بت‌ها پاک میکنه این آقاست، کسی که تمام کعبه و قبله و دین رو زنده کرده، شمشیر این آقا، بازو این آقا بوده. جرجرداغ مسیحی یک موقع اومد قم قبل از انقلاب، میگه من بیش از 200 بار نهج البلاغه خوندم. من الان بگم آقا تو شما کسی از یک بار نهج البلاغه خونده خجالت میکشم، نمیگم، خاطر جمع باشه، چون ممکنه یک دست بالا نره. یه مسیحی میگه من بیش از 200 بار خوندم. مسیحی ها هم 4-5 سال قبل فوت کرد، استاد دانشگاه لبنان بود، در ادبیات عرب فوق العاده بود. جرجرداغ مسیر دعوت کردن، نجف اومد، قم اومد، علما جمع بودن، گفت شما یک امامی دارید علی ابن ابی طالب علیه السلام، چرا تو خانه کعبه متولد شده؟ مگه کعبه زایشگاهه؟ اونجا ماما هست و نمیدونم دکتر و پزشک، اصلا مسجد جای زایدن نیست، مسجد جای مقدسی، باید بریم تو بیرون، یا حضرت مریم هم بیرون کردن از مسجد. چرا؟ یکی دوتوشو گفتم، یکی این که کعبه رو این آقا حفظ میکنه، پاک میکنه، یکی این که این کعبه به ظاهر قبله بدن، کعبه دلها، دلمون قطبش باید حضرت علی علیه السلام بود، محکشونه. علما گفتن به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، هر کس هر چیزی گفت. آقای جرجرداغ مسیحی گفت همه تون گفتید، ولی اونی که من پیش رسیدم شما نگفتید. خیلی جالبه ها، یک مسیحی بیش از ما 200 بار نهج البلاغه میخونه، علمای قم جمع شدن میگه برای چی حضرت تو خانه کعبه، بلد نیستن بگن، اون سر باز میکنه. میگه امیرالمومنین فرمودن تو نهج البلاغه است مواظب باشید در عمل کردن به قرآن، دیگران از شما سبقت نگیرن، یعنی ممکنه سبقت بگیرن. شما تو کشورهای اروپایی، من برای تبلیغ رفتم، اشکال خیلی زیاده اونجا، ولی بعضی کاراشون خیلی خوب، مثلا اسراف ندارن، یه ذره شیشه، یه ذره چوب، یه ذره کاغذ، یه ذره دور نمیریزن، اصلا آشغال تو کوچه خیابان نمیبینی شما. 20 رقم سطل، یکیش مال شیشه است، یکی مال ظرفه، یکی مال، حتی زباله هایی که قابل تجدید نیست بتونن مثلا کاری بکنن، چوب و مقوا و کاغذ قابل سوزوندنه، اونا رو میبرن میسوزونن، آب رو گرم میکنن، چون اونجا آب لوله کشی از بیرونه که دست خودتون نیست، به آب گرم و لوله کشی سرد از مثل منبع سازمان آب میاد. خیلی عجیبه آقا. به ما میگن اسراف نکن. شهرداری تهران 20 سال قبل گفت ما چند میلیون غذای سالم میریزیم تو زبالا به ما میدن که میشه استفاده کرد. چی میخواستم بگم؟ امیرالمومنین میفهمد مواظب باشید دیگران در عمل به قرآن بر شما سبقت نگیرن. ممکنه بگیرن که حضرت توجه داره ما میده. یک جرجرداغ مسیحی حرفی میزنه که ماها بهش نرسیدیم. چند رقم گفتن آقا علتش اینه تو خانه. گفت نه، اونه که من میخواستم شما هیچ خودم نگفتی. چیه؟ گفتم شما بگو. گفت باش. گفت کعبه قبله مسلمان هاست، یعنی یه جایی باید ما یه محور داشته باشیم دیگه، یک محوری باشه که همه اونجا به اون طرف نماز بخونن، یکی از این ور بخونه که از اون ور، دور یه جا طواف بکنن، یه جا اجتماع همه مذاهب مسلمان ها باشه، مردم باشه، محل وحدته، محل اجتماع قبله است. یعنی شبان روز همش توجه میره به کعبه. خب آقای جرجرداغ مسیحی میگه، عرضم رو مختصر میکنه، گفت کعبه میتونه برای شما امام باشه، رهبر باشه، معلم باشه، الگو باشه. آقای کعبه خانه کعبه، من میخوام از شما درس زندگی، سبک زندگی یاد بگیرم. حرف نمیتونه بزنه. کعبه به من راه عبادت و بندگی نشون بده، بلد نیست. بهم چیز یاد بده، ادب یاد بده. بعد کعبه یک سنگ و نشانی است که محور ظاهری دورش جمع بشیم یا به طرف اون نماز بخونیم. خدای بزرگ یک شخصیتی رو تو این خانه خودش الگو قرار میده، امام و رهبر قرار میده، میگه مردم عالم، مردم بنده خدا، بیایید، این آقا امام شماست، معلم شما، رهبر شماست، همه کار این به شما، آداب زندگی، بندگی، همه چیز رو این آقا به شما. توجهتون به این آقا باشه. امام باقر علیه السلام فرمود بر مردم واجب حج به جا بیارن، اینجا جمع بشن، ولی تمامیت حج به اینه بعدش بیان امام صابخونه رو پیدا کنن. صابخونه معلمه. یا علی حالا یا علی امشب میگید، مدعی میکنن اینا، منم میگم انشالله. یا علی یک بزرگی میفرماد مطابق یه ختم قرآنه. یا علی فرمود همه قرآن تو سوره حمده و همه هم تو بسم الله الرحمن الرحیمه و همه بسم الله تو بای بسم الله فشرده فشرده العلم و نقطتون کسره جاهلون و همه بای بسم الله تو نقطشه. و مولا علی علیه السلام فرمودن و انا نقطت و تحت البا، و من اون نقطه اصلی علم و قرآن و کتاب هستم، نقطه زیر بای بسم الله الرحمن الرحیمم، انا نقطت و تحت البا. آقا اینو من تو رسانه جرأت نمی کنم بگم. یه موقع یه کسی گفت، یه کمی اهل سنت دیگران حرف در میارن، ولی اینجا خب جلسه خصوصیه. این روایت واقعا. گفتم یا علی یک ختم قرآنه. بعد از 3 روز دیوار کعبه شکافته شد، فاطمه بنت اسد این نوزاد بغلش، چشمشو باز نمی کرد. معمولا نوزاد دو نیمه چشمش بسته است. دست به دست میگشت، این قنداقه رو دادن دست پیغمبر خدا محمد مصطفی. ها نگاهش، هنوز پیغمبر 30 سالش بوده، پیغمبر نبوده به ظاهر، تا قنداقه رو بغل آقا دادن چشمشو باز کرد به جمال محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نوزاد 3 روزه عرض کرد آقا جون بخوانم تورات موسی کلیم الله را، بخوانم انجیل عیسی روح الله را، بخوانم قرآنی که بعداً بر شما نازل می شود. بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقتی که قرآن با علیه، علی با قرآنه، پیغمبر من بود، من پیغمبر بودم قبل از این که خدا آدم رو خلق کنه. تو ذاتشه، پر غنداقیه، تو وجودشه، منطقه اظهارش در 40 سالگیه. ولی پیغمبر از اول با قرآن بوده، تو ذاتش بوده، نور وجودشه میزنه بیرون. قرآن تو ذات حضرت علیه، اجازه بدن اظهار میکنه. یعنی هیچ، ببینید، برای اینکه کمی برای اونایی که سنگین نیاد، حضرت یحیی، حضرت عیسی در گهواره حرف زدن، حضرت علی طبق روایت خیلی بالاتر از اونا هستن. عرض کردم به مادرش میگم برو بیرون از خانه مسجد الاقصی، به مادر او میگم بیا داخل کعبه. فضیلتش خیلی بیشتره از همه جان. عیسی روح الله وقتی که فهمیدن مادرش زایمان کرده بدون همسر و بدون شوهر، بیادبی کردن، گفتن پدرت بدکار بود، مادرت این بچه شوهر نکردی. حضرت عیسی رو خدا به نطق آورد، گفت آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا خدا به من کتاب آسمانی ده، من پیغمبر قرار داده. چطور حضرت عیسی رو انکار نمی کنین؟ اهل سنت. حضرت عیسی قرآن میگه در بچگی حرف زده، میگه خدا به من کتاب داده، سریع قرآنه. به همین دلیل ما این روایت رو میتونیم مطرح کنیم. قد افلح المؤمنون، اونایی که حتما، قد افلح این حتما رستگار شدن، مؤمنون. پیغمبر خدا فرمودن قد افلحو بک یا علی، رستگار شدن به وسیله شو. یعنی ببینید، ما اینم قشنگه بگم، در اذان و اقامه 6 بار هی علی الصلا، هی علی الصلا، هی علی الفلاح، هی علی الفلاح، هی علی خیر العمل، هی علی خیر العمل. خب فرمود صلات امیرالمومنینه، استعینوا بالصبر و صبر، فرمود پیغمبر، صلات حضرت علیه. این یک روایت آیه قرآن. هی علی الصلا یعنی حضرت علی، حقیقت نماز. هی علی الفلاح، قد افلح، به وسیله تو فلاح و رستگاری پیدا کردن. فلاح یعنی بچه تا به سوی حضرت علی. هی علی خیر العمل، فرمود ولایت و که یا امیر المومنین، ولایت تو خیر العمله. همش میگه بشه تا به طرف حضرت علی. نمازی که به منکر علی بگو نماز خود قضا کند، نماز بی ولای اوست، عبادتیست بی، اصلا بی ایمان، بی وضو که چه ارز کنن، از بیخ باطله. فرمود اگه میلیون ها سال کسی عبادت بکنه، بگه من علی رو قبول ندارم، دشمنم، با صورت میره تو آتش جهنم، ولی کسی مقداری از محبت مولا علی علیه السلام داشته باشه، پایان کارش میره بهشت. عرضم آخر، اونایی که خسته نشدن یه صلوات بفرستن. حالا ایام شادی هم هست، بازم میخوام مجلس شاد باشه. آقای قرائتی فرمودن که یه کسی دعا نمی کرد، گفت آقا چرا دعا نمی کنی؟ نامو چی؟ گفت من بعضی موقع دعا کردم نصفش مستجاب شده، به زحمت افتادم. گفتن چطور؟ گفت من چند وقتی به خدا میگفتم خدایا، خدایا یه داماد خرپول برای من برسان، خرشو فرستاده پولش نفرستاد، خیلی به دردست دیگه، میترسم دعا کنه. آقای قرائتی میگفت من از خانوما عذر میخوام، گفت یک آقای خانومش فوت کرد، در تشییع جنازه خانومش هی میخندید، گفتن آقا زشت، خانومت مرده، آبروداری کن، حالا به ظاهر حالت عزایی گریه، باز خندش میگرد، حالا چرا اینقدر میخندی؟ گفت 50 سال با این خانوم زندگی کردم، اولین بار باش جایی میرم دیگه غرغر نمیکنه، نق نمیزن. حالا من از خانوم عذر میخوام، عکسشم بگم، عکسشم میگفت یه خانومی شوهرش فوت کرد، در تشییع جنازه شوهرش گاهی میخندید، گفتن خانوم آبروداری کن، شریک زندگی شوهرت بوده، به ظاهر حالا باز میخند، گفتن چرا میخندی؟ گفت 50 سال با این شوهر زندگی کردم، تو این 50 سال بار اوله که امروز من میدونم تو چه گوری میره، این بر اونور خیلی میرفت، دله بود. هیز بود، خلاصه این گور خیلی گورای مهم، این الان میدونم تو چه گوری میره. یه دوره خانوادگی فامیل جمع شده بودن، آخر شب میخواستن برن، پدر بزرگ خانواده خانومشو میخواست صدا بزنه که برن، گفت عزیزم بلند شو بریم، خانوما هم یکم دیر آماده میشن، یه چند دقیقه گذشت، گفت عمرم بلند شو بریم، عشقم بلند شو بریم، عزیزم بلند، هی کلمات عاشقانه استفاده. نوهی داشت این پدر بزرگ، آمد در گوش بابا بزرگش گفت، رن بود، زرنگ بود، گفت بابا جون، گفت بله، گفت همیشه خانم بزرگ رو به اسم صدا میکردی، حالا تازگی عاشق شدی، عزیزم، عمرم، عشقم، بلند شد. گفت نه. گفت چی؟ گفت اسمش یادم رفته. خودش از تنگوتا نمیده، کبرا خانم یادش رفته بوده، میگفته عشقم، عزیزم. خوب آدم آبروداری کنه. انشالله خوش باشید. داستان آخر میگم، دعاتون میکنم. آیت الله عراقی 100 سال بالا عمر کرد، شیخ الفقها بود، خیلی آیت الله استادی، 1000 صفحه کتاب شرح حالش داره نوشته، من خوندم. آیت الله شیخ محمد علی عراقی در تشییع جنازه ایشون 10-15 نفر کشته شدن، ازدحام جمعیت. من بعضیشون قبلشون رو رفتم دیدم، خانواده گفتن آقا این کسی که در تشییع جنازه در ازدحام جمعیت دم حرم، خیلی مرد بزرگی بود. آخر عمر رفتن دیدن آیت الله عراقی، رفقای من، به ایشون گفتن ما رو موعظه نصیحتی کنید. ایشون فرمودن که من آفتاب رو پشت بومم، تمام میشه، غروب میشه، میمیرم، ولی برای شب اول قبرم، قیامتم، نشستم فکر کردم چی به درد من میخوره. نماز خوندم، دعا خوندم، درس دادم، کتاب مطالعه کردم، شاگرد درست کردم، رساله نوشتم، زیارت رفتم، چی خیلی کارا رو کردم. اونی که دلم قرص میکنه که اون خیلی محکم باشه چیه؟ منقلب شدن، فرمودن حدیث قدسیه که خدا میفرماید ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذاب. الحمدلله حفظید خیلی یاد. سابقه سردر خانه می نوشتن کجا بریم؟ قلعه محکم، دژ محکم، پناهگاه محکم ازلی و ابدی خداست. خدا می فهمد ولایت و محبت مولا علی قلعه و دژ محکم من، هر کس تو این قلعه بیاد از عذاب و خطرها در امانه، و الا آتش جهنم رو می گیره، عذاب و غضب خدا رو می گیره. کسی که ولایت رو بپذیره وارد بشه، از عذاب خدا در امان. بعد آیت الله عراقی گریه کردم، منقلب شدم و این شعرهای حافظ رو خوندن. امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش، آن را که دوستی علی نیست کافر است، گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش. پیغمبر ما دوست داشتن یا علی بگن. یک حدیثایی ما داریم مثلا 20-30 بار فهمیدن یا علی اینه، یا علی اینه. یا آدم با کسی صحبت میکنه که همش اسمش نمیگه، اما همش دوست داشتن. دوست. شب معراج با خدا گفتگو کرد خدا، پیغمبر ما. خدا به پیغمبر فرمودن ای پیغمبر کیو از همه بیشتر دوست داری؟ ادب پیغمبر به خدا عرض کرد، خدا هر کسی که تو بیشتر دوست داری. خدا فرمود پیغمبر من علی رو از همه بیشتر دوست دارم. پیغمبرم عرض کرد منم همینجور حضرت علی رو از همه. اگر ناتوانی بگو
یا علی،
اگر خسته جانی بگو
یا علی،
اگر درمانده ای بگو
یا علی،
اگر گرفتاری بگو
یا علی،
اگر بهش میخواهی بگو
یا علی،
اگر گناهکاری بگو
یا علی،
اگر درمانده ای بگو
یا علی،
اگر دنیا آخرت میخواهی بگو
یا علی،
شب اول قبل بگو
یا علی،
موقع جان دادن بگو
یا علی،
بلند شدن از قبر روز قیامت بگو
یا علی،
در زمانهای مختلف کوچیکی و بزرگی لحظات زندگی همه با هم بگیم یا علی،
یا علی.
من شبهای قد معمولا برای هیئت رزمندگان قم منبر میرم، 110 بار ختم یا علی، ناد علیان مظهر العجائب تجده عونا لک فی النوائب، کل هم و غم سینجلی به الهیتک یا الله، به نبوتک یا محمد. حالا به جای 110 مرتبه ما 11 مرتبه میگیم به ولایتک یا علی، 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 یا علی. خدایا همون جوری که روایت داریم پیغمبر ما میخواست دعاش مستجاب بشه، خدا را به حق مولا قسم میداد. خود مولا سوال کردن، آقا فرمود چیزی دیدم پیش خدا عزیزتر از تو نیست، برضا خدا را به حق تو قسم. به حق مولا علی ابن ابی طالب قلب فرزندش امام زمان به مژده ظهور شاد بگردان، ما را از بهترین شیعانش قرار بده، ما را آنی از علی و اولاد علی جدا مگردان. مقام معظم رهبری، نیروها، علما، مراجع، مبلغین در پناهت حفظ فرما. مریضها روحی و جسمی لباس عافیت بپوشان. شر صهیونیست آمریکا به خودشون برگردان. ملت‌های مظلوم غزه، فلسطین، لبنان، یمن، سوریه نجات عنایت بفرما. باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارها بفرما. اموات در گذشتگان امام شهدا حقداران با اهل بیت محشور بگردان. دیگه چون فرصت نبود، میخواستم به تکریم پدرانم صحبتهایی داشته باشم، ولی پدراتون رو احترام بکنید. اگه دنیا میخواید، آخرت میخواید، محبت و احترام اونا گراهاتون رو باز میکنه. هدیه کنیم به روح مولا امیر المومنین و پدرشون ابو طالب و مادرشون فاطمه بنت اسد که همشون مهمان خدا هستن، 3 صلوات بر محمد و آل محمد.